برای شما برمی‌داره. شما به نیت فرج امام زمان بیای تو مجلس امام حسین بنشینی، عشق بریزی برای امام حسین، نیتت این باشه، حضرت برای شما دعا میکنه، حضرت گرفتاریاتو برطرف میکنه، حضرت زندگی تو زیر و رو میکنه،
شنوندگان عزیز و ارجمند به ساعت 10 رسیدیم. حسینیه بانوان تقدیم به شما.
تا اسم کربلا به گوش ابی عبدالله رسید، پار و محکم روی زمین زد، سر رو به آسمان بلند کرد، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدا به تو پناه میبرم از کرب و بلا.
حسینیه بانوان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اخوان الحسین و علی انصار دین الحسین و علی زوار قبر الحسین علیه السلام. حسینیه بانوان صدای ما رو میشنوید. این حسینیه به لطف حضرت ارباب امام حسین علیه السلام برقراره. نشانی ما هم که همه شما میدونید، خیابان جام جم، رادیو گفتگو، حسینیه بانوان. به جمع ما بپیوندید ای عاشقان ابا عبدالله. ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شما صدای ما رو از حسینیه بانوان میشنوید. حسینیه بانوان محفلی است که زنان و بانوان سوگوار ابا عبدالله الحسین علیه السلام گرد هم جمع میشن و مشغول مرثیه سرایی و نوحه سرایی برای ابا عبدالله و اصحاب و یاران با وفاشون میشن. میخوام خدمت شما عرض کنم که در هر بخشی از این حسینیه یک اتفاقی رقم میخوره. ما در این حسینیه روزه میخونیم، روزه میشنویم، فرهنگ حسینیمون رو ارتقا میدیم، به گالری های مختلف هنری در تهران و شهرهای اطراف سر میزنیم و از هنرنمایی هنرمندان آشورایی استفاده میکنیم و به شما معرفی میکنیم. هیئت‌های مختلف حسینی رو به شما معرفی می‌کنیم و اخبار و اطلاعات جذابی که شما عزاداران و سوگواران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام منتظر شنیدنش هستید برای استفاده کردن و بهره برداری. می‌خوایم یه سری بزنیم به یه گوشه‌ای از این حسینیه که مهمانان عزیز همینجوری دسته دسته دارن وارد میشن به حسینیه. باید اینجا باشید و از نزدیک ببینید. هر گوشه‌ای از این حسینیه یک طیف خاصی از عزاداران ابا عبدالله نشستن و مشغول نوحه سرایی هستن. موضوعی که میخوایم در موردش امروز صحبت بکنیم، روزه بخونیم، مدیحه سرایی کنیم، موضوع خانواده امام حسین و روز ورودشون به کربلا هست. من میبینم گوشه گوشه این حسینیه مهمانان مختلفی دارن ابا عبدالله، از هر قشری که شما فکر کنید، از بانوان خانه‌دار، دانشجویان عزیز، مبلغین عزیز کشورمون و هر قشری رو که شما فکر کنید دعوت شده امام حسینه و در این حسینیه حضور داره و مشغول معرفت افزایی برای ما و سایر عزاداران امام حسین است. میخواییم بریم به یه گوشه از این حسینیه و کنار بانوانی باشیم که مشغول مرسی صراحی و روزخانی برای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستن.
حسین جان، به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم. حسین جان، کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم. وا ویلا حسین جان، تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه، خدا حافظی کردی با زینبت زیر نیزه. صدا می زدم مادرت رو یا مظلوم، نشون می دادم هنجرت رو یا مظلوم. صدا می زدم مادرت رو ای بی کس، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم یا ابا عبدالله.
قبول باشه انشاءالله از همه شما سوگواران و عاشقان امام حسین علیه السلام به شایستگی. همونطور که در ابتدای شروع در واقع حسینیه بانوان خدمت شما عرض کردم، در حسینیه افراد مختلفی دعوت هستند که طبیعی است و قطعا این دعوت نامه از طرف امام حسین علیه السلام صادر شده و همه عاشقان اینجا حضور دارند، چون درب این حسینیه به روی همه عاشقان و سوگواران باز هست و ما آمدیم به یک گوشه دیگری از این حسینیه با یک عزیز بزرگواری میخواییم گفتگو بکنیم. سرکار خانم دکتر مینایی پور مهمان این حسینیه هستند که با دعوتنامه ابا عبدالله به این حسینیه تشریف آوردن. میخواییم ازشون یاد بگیریم، از گنجینه دانششون به معرفت حسینی خودمون و به شناخت حسینی خودمون اضافه بکنیم. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین تمام عزاداران و سوگواران آقا ابا عبدالله الحسین و عرض تسلیت به مناسبت شهادت سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین و یاران با وفایش.
خیلی متشکرم، به شما هم تسلیت عرض میکنیم. قبول باشه انشاءالله عزاداریاتون به شایستگی. خانم دکتر مینایی پور، شما مبلغ دینی و دکترای شیعه شناسی هستید. این عنوان دکترای شیعه شناسی، خب به هر حال برای منی که عنوان شما رو از زبان خودتون شنیدم و در موردش صحبت کردیم، سوالاتی رو در ذهن من و همه کسانی که الان دارن صدای ما رو میشنون ایجاد میکنه. در فرهنگ عاشورایی ما با اتفاقات متعددی روبرو هستیم و برداشت هایی که امروز از این اتفاقات و رخدادهای عاشورایی در اذهان مردم به وجود آمده برداشت های متفاوتیه، اما جان این اتفاق، جان این رخداد در اون کارزار بزرگ، اون چیزیه که از زبان متخصصین و از زبان کسانی ما باید بشنویم که صحیح باشه، درست باشه و اون اطلاعات ارزشمند و صحیح رو به درستی به ذهن ما بیاره. میخوایم از زبان شما بشنویم در مورد فرهنگ عاشورا و البته حضور زن در کارزار عاشورا که به هر حال یکی از اون مواردی که در ذهن همه به وجود آمده به عنوان سوال اینه که چرا امام حسین با خانواده خودشون به کربلا رفتن؟ چرا زنان و کودکان رو همراه کردن؟ این سوالیه که سالهاست در ذهن مردم به وجود آمده. به اون جواب درست میخواییم برسیم خانم دکتر.
درسته. ببینید، ابا عبدالله حسین از اول شروع حرکتشون، نه قیامشون، حرکتشون از مدینه به سمت مکه، ما میتونیم بگیم خب توی حجت الوداع شاهدیم دیگه، دیدیم که نبی مکرم اسلام فاصله مدینه تا مکه رو در عرض از 25 ذوالقعده از مکه از مدینه زدن بیرون و اول ذوالحجه حدوداً به مکه رسیدن، یعنی یک راه تقریباً یک هفته‌ایه. اما امام حسین علیه السلام مسیر یک هفته‌ای رو 6 ماه در سفره و این مسیر منزل به منزل، قریه به قریه، شهر به شهر تبیین میکنه، چیزی که امروز با عنوان جهاد تبیین داریم ازش یاد میکنیم. چرا؟ چون زمانی که حضرت وارد مدینه هستند، در مدینه حضور دارند، اتفاقاتی میفته. یعنی این حرکت چرا خانوادگی و معیار گذاشته میشه براش که اهل بیتی باشه این حرکت عاشورا؟ اتفاق از اینجا میفته که امام حسین علیه السلام هیچ وقت از ابتدای سخنان خودشون رو خطاب قرار نمیدند، یزید رو هم خطاب قرار نمیدند. والی مدینه که میاد بیعت بگیره با امام حسین علیه السلام برای یزید، حضرت میفرمایند، نمیگن من بیعت نمی کنم با یزید، میفرمایند مثل منی، یعنی برای همه زمانها و همه مکانها و همه افراد، مثل منی که آزاد مرد زندگی میکنه، به دور از ذلت زندگی میکنه، این مثل منی با مثل یزید بیعت نمیکنه. لذا حضرت از ابتدا خانواده رو جمع کردن. ما یک مهاجرت دیگه ای داریم، مهاجرت امام رضا علیه السلام.
بله.
امام رضا هم دقیقاً با همین دید برای خودشون مجلس در مدینه برپا میکنن، مجلس عزاداری، اما یک نفر از خانوادهشون رو همراه نمیکنن، چون ماجرا اونجا باید خانوادگی شکل بگیره که در تاریخ ماندگار بشه. اونجا دارن میرن به ولایت عهدی، خلیفه دعوت کرده، اونجا مردم دعوت کردند، همونطوری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند اگر حجت بر من تمام نمی شد لولا حضور الحاضر، اگر مردم حاضر نبودند اصلا خلافت رو نمی پذیرفتن. لذا حضرت ابا عبدالله علیه السلام حضور مردم رو در ابتدا دیدند و شروع کردند به خانوادگی جمع کردند، اما منتظر خانواده نشدند. همونطور که ما از ابتدای حرکت نگاه میکنیم، فرزندان عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا در مدینه نبودند، کاروان زد بیرون، منتظر فرزندان حضرت زینب نشدند، اون و جعفر خارج از مدینه بودند. وقتی رسیدند به مدینه متوجه شدند کاروان امام حسین علیه السلام ابا عبدالله حرکت کرده و خودشون رسوندن به کاروان، یعنی حتی خانواده‌ای که جا مانده بود. لذا حضرت نشانه گذاشت برای همه، هستید. شما در ادامه سرکاخم عزیزی اشاره کردید به سوگواران ابا عبدالله، همین الان در همین زمان معاصر دعوت شده‌ای به مجلس ابا عبدالله، به کاروان ابا عبدالله هم دعوت شده ای. یکی رو حضرت مثل وهب نشانه میگذارد براش، نبود وهب، هم نبود در خیمگاه خودش، مادرش بود و نشانه ای گذاشت، وهب پیوست. یکی رو هم نامه می نویسه حضرت براش، مثل زهیر، زهیر به ما بپیوند. و در ماجراهایی که حالا در ماجرای کربلا اتفاق میفته، رفتارهایی که حضرت با دختر 3 ساله، با جوانشون علی اکبر دارن رفتارهایی رو انجام میدن، تماما نشانه از محور خانواده است. بله. که این حرکت، حرکت اهل بیتیه.
به عنوان سوال بعدی میخوام از محضرتون بپرسند، به عنوان نماینده بخش عظیمی از مخاطبان و عزاداران امام حسین علیه السلام، که یه قدری در مورد آسیب شناسی روزه های خانگی برای ما توضیح.
سرکار خانم عزیزی، روزه های خانگی، اون هم توی مجالس زنانه، از زمان صدر اسلام و بعد از اون، حتی یک سنتی ما میتونیم بگیم از حضرت صدیقه طاهره، حضرت ام البنین و حضرت زینب کبرا، به ما ارث رسیده و همینطور سینه به سینه داریم اون مظلومیت اهل بیت رو بیانش میکنیم. اما با توجه به اون مباحثی که بسیار جایگاه مناسبی داره روزه های خانگی و همین که محل محور کوچک کوچک پرچمدار یک حرکت تشکیلاتی اهل بیت که مقام معظم رهبری در کتاب انسان 250 ساله اصلا به همین حرکت های کوچک 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 اهل بیت که در دوران امامت خودشون یک حرکتی انجام شده یک دفعه یک پیکره 250 ساله میدن. روزه های خانگی رو یه جورایی میتونیم بلا تشبیه بگیم یه همچین پیکره ای رو داره که از جز جز تبدیل میشه و تبدیل به یک کل منسجم و فراگیر میشه. اما میگیم بسیار نوید بخش و آرمانگرا و خوب هست، اما به دلیل این که در طول تاریخ یک سری اتفاقاتی افتاده، افراد متخصص ورود کردن به بحث روزه های خانگی، لذا نگاه میکنیم میبینیم که در روزه های خانگی با توجه به این که خب یک حرکت بزرگی هست، اما منفعت طلبان سودجویان گاهن و یک جورهایی باید بگیم غیر متخصصین ورود پیدا کردن.
دقیقا دنبال همین کلمه بودم خانم دکتر.
بله.
چون خیلی شبهه ها به وجود آمده در پی برگزاری این روزه های خانگی که افراد غیر متخصص و فارغ از اون علومی که در منابع غنی دینی درج شده در ارتباط با واقعی عاشورا میان و میکروفون به دست میگیرن و شروع میکنن به
دقیقاً. سرکاخم عزیزی، یکی از آسیب ها و میتونیم بگیم ورود شبهات به ماجرای عاشورا و حتی تاریخ صدر اسلام، ورود افراد غیر متخصص به عنوان مبلغه.
بله.
امام حتی در واقعه قدیر که اگر میبینیم حضرت میفرمایند که پدران به پسران سینه به سینه بگند، یعنی تاریخ شفاهی رو نقل بکنند به شرط اینکه یا حضور داشته باشی یا شنیده باشی و متقن و مستند صحبت بکنی
از منابع غنی.
دقیقاً. مطالعه، دانش، آگاهی نسبت به اون فرایند و پروسه اون مطلبی که میخواد بیان بشه گفته بشه. ما پروسه اگر منفعت طلبان و سودجویان این واقعه رو بذاریم کنار که تعداد اندکی میشند، اما بیشترین ضربه رو از غیر متخصصین خوردیم. غیر متخصصینی که به قول شما میکروفون دست گرفتن، منبر اهل بیت رو اشغال کردند و اجازه و راه به کسانی که متخصص این امر هستند ندادند. این منبر جایگاه متخصصین هست. این منبر باید تبیینگر و روشنگر راهنما باشه، نه به دلیل این که خب من به قول معروف یک توانمندی دارم، توانمندی که فقط در ظاهر هست اما باطن پوشالیه، بیام یک مطلبی رو بیان بکنم و بعد عرصه بر کسانی که متخصص هستن باید پاسخ بدن به همون شبهاتی که روی منبر رسول الله بیان شده و از همون تریبون شنیده شده. لذا ما الان به از همین جا، از همین حسینیه که متعلق به آقا ابو عبدالله هست، عرض کنم که حتی حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان اول مبلغ عاشورا، ما میبینیم زنان دیگه هم هستن، رباب هم هست، فاطمه بنت الحسین هم هست، اما زینب داره صحبت میکنه. یعنی اونی که توانمندتر، آگاهتر، این که ما یک چیزی رو میدانیم اما نصف نیمه میدانیم دلیل بر این نیست که کل قضیه رو باید بریم بیانش بکنیم. و این رو هم بگم، کسانی که غیر متخصص هستن چون آگاهی رو ندارن بیشتر دنبال سوزن، دنبال احساسن، در صورتی که حرکت ابا عبدالله دنبال احساس نیست، دنبال عقلانیته، دنبال حرکته، به تفکر وادار کردنه. لذا ابا عبدالله الحسین شما نگاه بکنید به دو نفر در واقعه عاشورا نامه می نویسند و شخصا دعوت می کنند. یکیشون زهیر ابن قین هست، یکیشون عبیدالله ابن حرد جعفیه. هر دو رو امام شخصا نامه می نویسند بیا در رکاب من، اما تفکر، انتخاب، تصمیم، پذیرش با خودتوه. لذا زهیر ابن قین همسرش رو طلاق میده، به امام میپیونده که مبادا همسرش مورد تعرض بعد از شهادتش قرار بگیره، حد که حرمت بشه، که همسرش قبول نمیکنه. حالا اون ماجراهایی که میدانیم. اما عبیدالله ابن حر جوفی به امام انتخاب میکنه، میگه امام من منزل دارم، من خانه دارم، اما اسب و شمشیرمو بهت میدم. حق انتخاب بذاریم برای خودمون، بین مبلغین بدانیم چه کسی رو انتخاب بکنیم، دنبال این که چه کسی، خیلی معذرت میخوام از جامعه مداحان عزیزمون، هر کسی به صرف این که صدای زیبایی داشت مبلغ دین نیست، اما مبلغ دین میتواند صدای زیبا داشته باشد. این گفتم اساءه ادب به کسی نشه، اما خود دیگه جامعه مداحان دیگه هم دوستان ما و همراهان ما هستند در این زمینه، میدانن من طرف صحبتم با چه کسانی است. من عاجزانه از دوستانی که مهمان و سابانی مجلس هستند، چون صاحب مجلس حسینیه یا ابا عبدالله بانی میشیم ما بیشتر، صاحب کسی دیگری است، صاحب مجلس کس دیگری است. لذا در این میان ما دنبال این باید باشیم که تفکر، عقلانیت همراه با احساس، یعنی عقل باید درگیر بشه تا دل. بعد اون موقع میبینیم که به قول شهید آوینی، در انتهای عرایزم بگم، شهید آوینی یه جمله خیلی قشنگی دارن، میفرمایند که اگر دل عاقل شود و عقل عاشق، شهید میشی. یعنی حرکت ابا عبدالله، مجلس ابا عبدالله باید عقلها رو عاشق کنه، دلها رو عاقل کنه. لذا این حرکت میشه یک حرکتی که جوانانی به پا میشن مثل شهید حججی، حاج قاسم سلیمانی، تأثیر گذار نه فقط در کشورهای اسلامی یا در ایران، در کل دنیا. مالک تربیت میکنه، میثم تمار تربیت میکنه، ابوالفضل تربیت میکنه، و این حرکت زنانه بودنش رو من به اینجا ختم میکنم. معیار تمام زنانه بودن این حرکت و تربیت، نگاه میکنیم چه قبل از شهادت فرزند و چه بعد از شهادت فرزند، که عقل رو درگیر بکنه، دلها رو عاقل بکنه، حضرت ام البنینه. حضرت ام البنین فرزندی تربیت میکنه که عقلانیتش با دلش داره پاسخگو میشه، و اونجاست که دیگه از فرزندانش یاد نمیکنه، فقط میگه بگید ابوالفضلم حسین رو یاری کرد یا خیر. لذا این نگاه میکنیم، روضه‌خوان‌ها باید جایگاه حضرت زینب داشته باشند، مجلس مبلغین دین باید جایگاه ام البنین رو داشته باشند.
سلام الله علیها. خیلی متشکرم. و ثمره این عشق و عقلی که شما بهش اشاره کردید میشه آگاهی و شناخت، که انشاءالله همه ما با توجه به اون چیزی که در خودمون سراغ داریم و با توجه به بضاعت شخصیمون به این آگاهی و شناخت برسیم. خیلی متشکرم خانم دکتر. انشاءالله شما هم نیت کردید که تا عاشورا ما هستیم، در به این حسینیه بازه تا
انشاءالله. من از همینجا دعوت میکنم که تک تک خواهران عزیز من مهمان ابا عبدالله باشن.
خب قبول باشه انشاءالله. اگر توی حسینیه هستید و دارید صدای ما رو میشنوید، دعوت بکنید از دختر خانم هاتون که به جمع ما بپیوندند، به این حسینیه ملحق بشن، شناخت خودشون رو در کنار شور حسینی به شعور حسینی برسونن، روزه گوش کنن، اشک بریزن و معرفت افزایی کنن. راویان سو ما همچنان از حسینیه بانوان در خدمت شما هستیم. نوبت میرسه به بخش جذاب راویان سوگ، بخشی هست که معرفی کتب آیینی است توسط بانوانی که قلم میزنند در مکتب عاشورا. این بخش توسط همکار عزیزم سرکار خانم معصومه خانساری
اجرا خواهد شد.
کتاب یک بال و دو پرنده نوشته محبوبه زاره از سوی مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسیده. این اثر چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های قهرمانان کوچک کربلا است که در قالب ادبی داستانی و با استناد منابع معتبر تاریخی به ترسیم بخشی از واقعه عظیم عاشورا می‌پردازد. مجموعه قهرمانان کوچک کربلا به معرفی شخصیت‌های کوچک حادثه کربلا از جمله امام باقر علیه السلام، قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن، طفلان مسلم، علی اصغر و رقیه علیهم السلام اختصاص دارد و با بیانی عاطفی تصویرهای از آن واقعه بزرگ را به گونه ملموس در برابر مخاطبان نوجوان خود تبیین می کند. در این اثر به طور اختصاصی به زندگی و نحوه شهادت دو جگرگوشه حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام در قالب شش پرواز توجه شده است. از دیگر آثار این نویسنده دینی می توان به کتاب‌های دو چشم ناتمام، دریا، طوفان، تلاطم، پنجره‌ای به آفاق شخصیت شگفت امام حسن مجتبی علیه السلام، آلبوم عاشورا، انعکاسی از لحظه‌های حماسه آفرینی سید الشهدا علیه السلام، قاصدک کربلا، حضرت رقیه سلام الله، باغ سیب، درخت شکیب، 72 شاخه از درخت یادگار عاشورا امام زین العابدین علیه السلام و کتاب ستاره قربت محمد ابن علی علیه السلام تنها ستاره امامت که در کودکی در عاشورا درخشید اشاره کرد. کتاب یک بال و دو پرنده در شمارگان 2000 نسخه 68 صفحه راهی بازار نشر شده است.
خیلی متشکرم خانم خانساری. خدا خیلیتون بده که کتاب‌های آیین و عاشورایی رو به مخاطبان معرفی می‌کنید. انشالله که مجبور باشید.
متشکرم و یک دنیا تشکر.
خب بخش راویان سوگ رو به اتفاق شما عزیزانی که صدای ما رو از حسینی بانوان می شنوید شنیدیم، با صدای خانم خانساری که کتاب دیگری از کتاب‌های آیینی رو به شما معرفی کردن و توصیه می کنم که حتما این کتاب رو تهیه بفرمایید، مطالعه کنید که انشاءالله هم سرانه مطالعه رو بالا ببریم و هم دانش و معرفت خودمون رو نسبت به فرهنگ عاشورا ارتقا بدیم. عزیزانی که خودشون هیئت‌دار هستن میان توی این حسینیه که هیئتشون رو معرفی بکنن به بقیه کسانی که دلشون میخواد حضور پیدا بکنن و هیئت‌های مختلف رو از نزدیک ببینن و در جریان عزاداری و سوگواری قرار بگیرن. زهرا خانم حرورانی عزیزی هستن که میخوایم صداشون رو بشنویم و از هیئتشون بشنویم و ببینیم چی کار میکنن توی هیئتشون. زهرا جان خیلی خوش آمدی، قبول باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به الملك. با کسب اجازه از محضر قلب قطب عالم امکان، آقا جانم صاحب العصر و الزمان، بقیت الله الارض، روحی لک الفدا، ضمن عرض تسلیت من باب این مصیبت عظما خدمت پدر عالم، خدمت بهترین امام امت، خدمت آقا جانم حجت ابن الحسن تسلیت عرض میکنم و یک سلام و تسلیت به شما همه عزیزان و کنیزان مولا. انشاءالله بتونیم امسال محرممون رو فقط و فقط به نیت فرج آقای قریبمون، چرا که این مهدی زمان هم نشه مثل اون حسین زمان که ما اهل کوفه‌ای بشیم، خدای نکرده که یک گودال وحشتناک آقا جانم حجت ابن الحسن رو بخوایم ببینیم. انشاءالله که هممون دلمون به این پدر عزیز و بزرگوار، چرا که ما توی منبرهای سخنرانیمون عرض میکنیم ایشون بابا مهدی ما خطابش میکنیم.
حالا که شما انقدر قشنگ دلی حرف زدی با کسایی که صدای ما رو دارن میشنون از این حسینیه و خودتون هیئت داری دیگه زهرا،
بله،
جان
به لطف مولا
حسینیه دارید به نام منتظران ظهور، درسته؟
و مکتب و زینب سلام الله علیها
و مکتب و زینب. قبل از اینکه در مورد هیئتتون صحبت بکنیم میخوام یه سوال دلی ازت بپرسم.
جانم بفهم.
شما وارد حسینی بانوان شدی، حسینیه رو چجوری دیدی؟ حس و حالتو برام بگو، بعد از هیئتت برام تعریف کن.
وا واقعیتش من وقتی اینجا وارد شدم، بنده یک شخصیتی که دارم از صبح که بیدار میشم امر رو واگذار میکنم به صاحب العصر و زمان. اسمش روشه صاحب زمان، یعنی کسی که زمان دستشه. الانم تو این عصر امروز ما داریم تو زمان کار میکنیم. وقتی پامو گذاشتم تو این حسینیه مطمئن بودم این حسینیه رو آدرسش رو مستقیم مولا داده، چرا که صبح شاید یک وقتایی ما یک وعده هایی رو با خدا و اهل بیت داریم، میگیم که آقا جان مثلا من مریض دارم سپردم به شما، آقا این قدم های من رو خرج فرا، هر کی دلی به یکی از اهل بیت وصله. اما چون بنده الان پشت این تریبون دارم صحبت میکنم و سوال شما رو میخوام به باب خدمت عزیزان توضیح بدم، واقعیتش رو میگم با صداقت، اینجا رو امام زمان به من معرفی کرد. بنده یه چند سالیه که رخت کنیزی حضرت رو بر تن داریم و مبلغ حضرت هستیم به لطف خودشون، به آبرویی که خودشون دادن. رو حساب این امکان نداره جایی حضرت من رو به